بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. چون بحث فقه و نظام سازی است، حالا ما اینجا در ایرانیم، از تجربه ایران من عرض میکنم، شاید قبل از انقلاب امام آخرین نهضت بزرگ نظام سازی از موضع مرجعیت و حوزوی فقهی که در ایران انجام شد و به شکست انجامید جریان مشروطیت بود و این خیلی تأثیر داشت در اینکه حوزه های ما بعد از قضیه مشروطه سیاست گریز شد. دیگه اصلا فکر نظام سازی و تشکیل نظام اینا رو از سرش برد بیرون تا زمانی که امام دوباره آمد. البته این وسط فقها، مجتهدین، علما، فضلای زیادی تلاش کردن، مبارزه، جهاد، زندان، فداکاری، نمیدونم نواب صفوی، کاشانی، کیکی اینا. اما در سطح مرجعیت که اقطاب مرجعیت حوزه شیعه رسما بیان وارد صحنه بشن تو خط مقدمه یک مبارزه، آخرین باری که اتفاق افتاد و متاسفانه شکست نید، کلا سرمون رفت به خاطر که تو نظامسازی فقهی عقب موندیم. با اینکه مجاهدت شد ولی تو مرحله نظامسازیش نتونستی پیش بیای، قضیه مشروطه بود. این آخرین تجربه نظامسازی فقهی مرجعیت پیش از انقلاب امام که دعوا شد یه مرتبه آقا یا مشروطیت غربی یا استبداد کهن قاجار ایرانی، راه سومی وجود نداره. این خط مطرح شد. نظامسازی اسلامی یا اجتهادی فقهی معنی نداره. خب در این زمان مرحوم آخوند خراسانی مثلا که ایشون دیگه شاید به یک معنا زعیم اصلی حوزه نجف و بزرگترین مرجع بین مراجعه که فتوای جهاد میده برای مشروطه و تشکیل مشروطه و نظام پارلمانی و پادشاهی مشروطه و ای که وارد عرصه نظامسازی فقهی میگه. حالا بعضی ها من دارم میگن آقا آخوند خراسانی قائل به ولایت فقهی نبود. آخوند خراسانی در عمل از هر ولی فقیه محتملی بیشتر ولایت اعمال کرده. ایشون از نجف در جزئیات مسائل حکم و فتوا و حکم حکومتی میداد. ولایت فقیه مگه چیه؟ مگه ولایت فقیه که فقیه خودش بیاد تو بیمارستان و تو ارتش پشت تانک بشینه و بره سد بسازه؟ و مگه اینه مباشرت اجرایی که نیست که. ولایت حسبه است، ولایت افتا، ولایت قضا. ولایت قضا یعنی قوه قضاییه، ولایت افتا یعنی قوه مقننه، قانونگذاری. ولایت حسبه یعنی امور اجرایی که وزارت خونه ها انجام میدن که این رو مستقیم، این سومیش مستقیم با فقیه نیست، معلومه که نیست، اما نظارت و هدایت میکنه. بنابراین اصلا ولایت تشکیل حکومت در عصر غیبت فقهای شیعه قائلن یعنی اصلا ما کلمه تشکیل حکومت نمیخوایم. همینه که همه قبول دارن، این دیگه اجماع ضرورت شیعه است که آقا ولایت قضا و ولایت افتا و حکم، این دوتا که مخصوص فقیه، این دوتا یعنی دو قوه از سه قوه کشور. قوه سوم هم ولایت در امور حسبی است، ولایت حسبه. حسبه چیه؟ تمام امور اجرایی عمومی که متولی خصوصی ندارد و شارع راضی به ترک اونها نیست. یعنی چی؟ یعنی بهداشت، یعنی تعلیم تربیت، یعنی مدیریت ترافیک، یعنی امنیت جامعه. همین هست امور حسبیه دیگه. امور حسبیه که فقط آبنبار نیست که سابقه آبنبار میساختن دیگه. امروز سدسازی و نمیدونم توربین برق و اینا هم امور حسبیه. همین هست، همین کاره که وزارت خونه ها به عهدشون، اینا امور حسبیه است. اینا مستقیم تحت مباشرت مستقیم فقیه لازم نیست. امام هم همچی حرفی نزده، ولی نظارت بر آخوند خراسانی به اندازه امام بلکه بیشتر اعمال ولایت کرده. خب حالا من میخوام این عرض کنم، وارد این قضیه ولایت فقیه الان نمیخوام بشم، گرچه نظام سازی فقهی اون روی دیگر بحث ولایت فقیه اصلا. منتها یک تجربه ما داشتیم، این تجربه به شکلای مشابه در سایر کشورهای اسلامی و شیعی هم اجرا شد. ما الان تو تجربه ایرانیشو که داریم عرض میکنیم، دیگه آخوند خراسانی همین بس که دیگه تمام هر طلبه شیعه‌ای که میخواد عالی ترین سطح اصول رو بگذرونه باید کتاب او رو بفهمه و تو درس خارج باید بتونی بر او حاشیه بزنی. این خودش به نظرم کافیه برای اهمیت آخوند خراسانی. ایشون اون زمان هزارو که حوزه نجف جمعیتش چقدر بوده، 1200 تا طلبه شاگردش بودن که خیلی از اونا خودشون مجتهد بودن، خیلی از اونا خودشون درس خارج داشتن، می اومدن اونجا باز برای استفاده. و خب آخوند و مرحوم شیخ انصاری دیگه اینا دو مجرای اصلی دو رکن اصلی تحولن در فقه و اصول شیعه به لحاظ آموزش و تدقیق و اجتهاد که تو این دوره با کسی دیگه با اینا مقایسه نمیشه. حالا مرحوم آخوند در یک دوره‌ای وارد نظامسازی فقهی به اصطلاح میشه، منتها مشکل ما این بود که منفعلانه وارد شدن نه فعالانه، یعنی گفتن استبدادی هست مشروطه‌ای هم آمده، ما بین این دوتا حالا کدوم انتخاب کنیم؟ در حالی که کاری که امام کرد چی بود؟ گفت ما قرار نیست بین شما دوتا انتخاب کنیم، ما هر دوتونو میذاریم کنار، خودمون نظام میسازیم. بنده مخیر نیستم که یا مثل مرحوم شیخ فضل الله نوری مجبور بشم از ترس مشروطه‌خواهای انگلیسی لائیک و عمال غرب و انگلیس و اینا علیه استبداد محمد علی شاهی تردید کنم، با اینکه خودم اول پرچم مبارزه رو برداشتم، ولی شل شپام که نکنه از چاله در بیام بیفتیم تو چاه، از دست شاه مستبد قاجار فاسد خلاص شیم ولی بیفتیم دست لامذهبایی که صریح به قرآن و پیغمبر و اسلام و دین اهانت میکنن. یا مثل مرحوم نائینی و مرحوم آخوند خراسانی و بزرگان حوزه نجف و اینا چی بگیم؟ آقا بین بد و بدتر انتخاب کنیم بد را، که این عین عبارت مرحوم نائینی و مرحوم آخونده. هم آخوند هم نائینی رو دارن که اینا رهبران مشروطه، علمای مشروطه دیگه، هر دوش یه عبارت رو دارن که ما نظام مشروطه سلطنتی رو ما نظام مشروع اسلامی نمیدونیم، اما این نظام از این نظام طاغوتی استبداد عقب مونده قاجار باز بهتر است. پس او بین بد و بدتر انتخاب، یعنی هر دوشون گفتن بین بد و بدتر، منتها شیخ فضل الله و مرحوم یزدی صاحب عروه در نجف و اینها گفتن که کدوم بدتره کدوم بده، اینا گفتن که شاه بده، ایلا مذهبا بدترن، چون به اسم مشروطه بابی و بهایی و فراماسونر و انگلیس و مشروطه که از دیگه پلوی سفارت انگلیس بیاد بیرون و اینا چی میشه؟ آخوند و نائینی، مرحوم آخوند و نائینی و مرحوم مازندرانی، مولا عبدالله مازندرانی و اینها مراجع درجه اول من بود، اینا میگفتن چی؟ یا بهبهانی طباطبایی در تهران، اینا میگفتن که بله بین بد و بدتر، منتها شاه بدتره، اینا بدن شاه بدتره، اینا بهتره. هر دو جریان علما دو دسته شدن دیگه در مشروطه. کتاب رسائل مشروطیت رو برید بخونید، اولین بحث فقهی است در نظام سازی فقهی در عصر جدید بین علمای شیعه، که فقها دقیقاً دو دسته شدن، علیه هم دارن مناظره مکتوب میکنن. یکی میگه مشروطه حکم الله هست و واجب است، یکی میگه مشروطه دار الشیطان است و تخریبش واجب است. هر دو هم با حسن نیت میگن، منتها هر در موضوع شناسی اختلاف دارن نه در حکم. هر دو حکم رو وقتی میپرسی یک چیزو میگن، اینکه بیرون چه خبره. ببین فقه کف خیابون که میگم اینه، نظام سازی تو اتاق در بسته کافی نیست، بیرون هم باید ببینه چه اتفاقاتی داره میفته. الان این کار تو به نفع کی و به ضرر کی تمام میشه؟ به نظر من امام رضوان الله علیه جمع فضائل دو جناح فقها شیعه در مشروطیت بود. از یک طرف پای اصول شیعی اسلامی فقاهتی و شریعت استاد و از شیخ فضل الله دفاع که گفت شیخ شهید، از یک طرف نظام سازی کرد و نظامات غربی شرقی هم در ذیل ارزش‌های اسلامی پذیرفت. اینو گفت پارلمان عیب نداره، جمهوریت عیب نداره، انتخابات عیب نداره، ها تفکیک قوا به سه قوه اشکالی نداره، ولی همه زیر نظر ولی فقیه و شریعت در چارچوب شریعت. به نظر من امام هنرش ای بود، فضائل جناح آخوند خراسانی و میرزای نائینی و جناح شیخ فضل الله و مرحوم سید کاظم یزدی صاحب عروه، مزایا و فضائل ای دوتا رو داشت، اشتباهات هیچ کدوم از ای دوتا رو نکرد و ایش بود که شروع شد نظام سازی جدید و مدرن بر اساس فقه شیعه و اسلام، یعنی ولایت فقیه با فرم جمهوریت و مشارکت عامه، که اصل مشارکت عامه خودش اسلامی است، منتها شکلش فرمش که مثلا به شکل انتخابات به شکل چی، اینا مسائل عرفی و عقلایی از این قبیل بود. اما در مشروطه متاسفانه از اون طرف دولت قاجار خب بحران مشروعیت داشته، مردم عمیقا ناراضی بودن از حکومت، حکومت مشروعیتش و سلطنت از یک طرف مخواست از مذهب، از یک طرف شمشیر، از یک طرف مدیریت‌های کهنه شده و نظامات کهنه قاجار رعایت بکنه، همه را از دست داد. هم علیه مذهب مجبور شد موضع بگیره، خلاف مذهب و علما جلوش ایستادند، هم قدرتش را از دست داد، مخصوصا وقتی از روسا شکست خورد، ابهت و اقتدارش کلن ریخت در جنگ‌های ایران و روس، اقتدارش شکست، بخش مهمی از ایران جدا شد توسط انگلیس‌ها و روس‌ها، و فقر، وابستگی، تحقیر، قحطی، بیماری، ظلم حکومت به مردم، مردم می‌دیدن این حکومت رو سر مردم گردن کلفته، غارت می‌کنه، رحم نمی‌کنه، جلوی خارجی، جلوی انگلیس‌ها و روس‌ها ذلیله، سرش انداخته پایین، می‌زنن تو سرش، میگه دستون درد نکنه زدین، یه تیکه از کشور رو می‌گیرن، میگه اگه می‌خواید یه تیکه دیگه هم تقدیم کنیم خدمتتون. خب مجموع اینا دست به دست هم داده در برابر مردم خشونت و بیرحمی، آخرین بقایای مشروعیت پوشالی رژیم از بین رفته، یه عالم عقده‌های جمع شده در ملت و در علما یک مرتبه سرباز میکنه، ضعف‌های اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی. منتها خلأ ما در دوران مشروطه این بود، در دوران مشروطه علما و مردم فهمیدن که چی نمیخوان، اما نفهمیدن که چی میخوان. بعضی ها این حرف راجع به انقلاب امام گفتن، این تهمت بود به انقلاب امام، چون این انقلاب و امام از اول میدونست چی نمیخواد و چی میخواد، چون از تو نجف شروع کرد بحثای ولایت فقیه را که هنوز هیچ کس امیدی به انقلاب هم نداشته. اما در دوران مشروطه واقعا بزرگترین فداکاری ها رو فقها و علما و متدینین کردن. اولین شهید مشروطه طلبه است، یک طلبه است تو کوچه و خیابونای تهران شهید میشه، مردم به خاطر خون یک طلبه به خیابان آمدند، رفتن در حضرت عبدالعظیم تحصن کردن. اما شعارشون هم مشروطه و کنستیتوسیون و این حرفا نبود، ترجمه از فرانسه و انگلیس، شعارشون عدالت اسلامی و عدالت خانه بود، استقلال، عزت، برابری و عدالت اسلامی، این شعارشون بود. اما این انقلابی که اینا شروع کردن و هزینه دادن، چون نظام سازی نکرد حوزه، چون نظام سازی تو کاغذ تو اتاق کرد ها، رو کاغذ بحثای کلی فقهی، اما به بیرون نگاه نکرد که الان من با این وضعیت تجارت خارجی، تجارت داخلی، کشاورزی، صنایع، نظام خانواده، روابط بین الملل، استعمار جهانی، نظام حقوقی جامعه، اینا رو با چیکار کنم؟ چجوری اینا رو وصل کنم به داخل کتابخانه و داخل حجره طلبگیم؟ خب چون تو اینجا ما کم آوردیم، وقت شما ببین مرحوم آخوند دقت دیدید دیگه تو کفایت دقت‌های آخوند رو، که گاهی تو یک جمله، گاهی بعضی از عبارات آخوند یک جملهش یک روز کامل درس رو میگیره. اگه بخوای درست توضیح بدی، دقت کتابخانه‌ای بیست، اما بیرون داره چه اتفاقی میفته کم آوردی. وقتی که نظام سازی در نظام سازی فقهی تو صحنه نیستی، هر چه فداکاری بکنی باز کلات برمی‌داره، آخرش تو شهید میدی، اونا سوار میشن، اونا میان سیستم سازی میکنن. و این اتفاق در مشروطه افتاد. تصور درستی که از این که حالا نظام قاجار رو ما میخوایم محدود کنیم یا بزنیم عقب، به جاش چی میخوایم بیاریم تو مسائل، راجب اینا مثل که دیگه فکر نشده بود، گفتن ما فعلا جلوی ظلم بیستیم بریم جلو، این وضع نباشه، چی باشه اون مسئله، این مهمه که چی به جاش بذاری. البته امیدی هم نداشتن که اون وضع عوض شه، ولی دیدن داره میشه. متأ غرب نظام آماده داشت، ترجمه کرد سری، گفتن نظام میخواید بفرمایید، شروع کردن نظریات 30-40 نفر از پدران سکولاریسم و از روشنگری به غرب به اصطلاح قرن 18-19 اروپا رو سری ترجمه کردن تو عرصه‌های مختلف، گفتن این آقا علم، علوم طبیعی، نگاه ما به علم اینه، نگاه ما به سیاست اینه، نگاه به اقتصاد اینه، نگاه به حقوق بشر، نگاه به زن، مرد، خانواده، نگاه ما به دین، به خدا. ها کتب آماده ترجمه شد 100 سال پیش. اینور میگفتن آقا همه چی هست، همه چی هم بود واقعا، منتها میگفت همه چی کجا هست، دست من چیه، بذار کف دست من. نظام سازی یعنی الان که شما رفتی کشورت بتونی بری به بازار بگی چی، بازار اسلامی چی، غیر اسلامی چی، در دوره این دوره، نه در 500 سال پیش، تعلیم تربیت و از این قبیل. این مسائل باعث شد که با اینکه علما اون همه هزینه، کم کم علما پاشدن رفتن قم تحصن کردن، آمدن قم حضرت معصومه تحصن کردن، خب مردم راه دور بود دیگه، تهران همونجا رفتن نزدیک، سفارت انگلیس نزدیک بود، رفتن اونجا تحصن کردن. محل تحصن عوض شد، شعارا عوض شد. محل تحصن حضرت عبدالعظیم حضرت معصومه بود، شد سفارت انگلیس. شعارها عدالت خواهی اسلامی بود، شد کنستیتوسیون و پادشاهی مشروطه با تئوری های و نظامسازی سیاسی فرانسوی و انگلیسی، ها؟ لیبرال دموکراسی با سلطنت. ای تو حوزه خودش برای خودش طلبه تربیت میکرد، کاری هم به بیرون نداشت. اونا آمدن شروع کردن بورسیه کردن، دانشجو بردن اونجا، کادرسازی کردن، فراماسونری ایجاد شد، آمدن کل کشور در اختیار گرفتن. یک مرتبه شعارا عوض شد، رهبرا عوض شدن. شیخ فضل‌الله نوری به دار میکشن، رو پیکرش ادرار میکنن تو توپخونه تهران. بهبهانی هم که مشروط خواه خودش و با شیخ فضل‌الله استکاک داره که تو چرا شما میستی جلوی رو این مسائل، خود بهبهانی رو هم همونا ترور میکنه، مشروط خواه لایک. بعدم که آخوند خراسانی میبینه که اینا به توپ بستن مجلس و مشروطه به هم پاشید و عرشبت همه رو سرکوب کردن و ستارخان و باقرخان و اینا هم که رهبران مشروطه بودن همه آدمای مذهبی طبق فتوای مجتهد آمده بودن تو صحنه، اینا روشنفکر و لایک و بلشویک و اینا نبودن، بچه مذهبی بچه هیئتی بودن. اینا هم مجبورشون کردن آوردنشون تهران، اینجا زدن لتوپارشون کردن، ستارخان رو تیر زدن، باقرخان رو کتکش زدن، خل سلاح کردن مجاهدین رو، همه چی از بین رفت. یک مرتبه آخوند خراسانی گفت اینجوری که نمیشه، بلند شد گفت من از نجف میام ایران، حکم جهاد داد علیه شاه، علیه دربار و دفاع از مشروطه. روسا آمدن اشغال کردن، دیدن وضع هرج و مرج، آمدن وارد کشور شدن. آخوند حکم جهاد داد علیه روسا و علیه انگلیسا و خودش و شاگرداش گفت همه آماده شین دیگه، در صبح و نجف تعطیل، همه میریم ایران وسط صحنه. منتها دیر شد، دیر شده بود. همون روزی که ایشون می‌خواست حرکت کنه فرداش شب ایشون از دنیا رفت به طرز مشکوک و ایشون مسموم کردن انگلیسا یا روسا، کشتنش. چون می‌دونن اگه آخوند بیاد ایران حوزه از حاشیه دیگه میاد به متن، یعنی داره آخوند خراسانی میاد ایران که یک نظام ولایت فقیه درست کنه، عملا اسمش ولو ولایت فقیه نباشه. بنابراین تأمل در ماهیت مشروطه چرا نکردن خیلی از مردم و بعضی از علما رفتن تو سفارت خونه متحسن شدن به جای حضرت عبدالعظیم، شعاراشون تغییر کرد و شاه هم عوض شد. بعد شاه مظفرنشاه آمد، شاه ضعیف و مریض و زودم تن داد و خودش هم نمیدونست چی رو امضا کرد. باز بله که تو نظام سازی فقهی ما دیر جنبیدیم، تو 150 سال گذشته خابیده بودیم. اتفاقی که افتاد این بود که سر مشروطه فقهای درجه اول شیعه در حد مرجعیت سری که مشروطه چیست با هم تفاهم نداشتن، که مفهوم مشروطه بالاخره چیه و در بیرون چه اتفاقی خواهد افتاد، و الا در این که اسلام و مسلمین باید باشن، استعمار و استبداد و اینا نباشه، که اینا همه توافق داشتن. واقعی همینجور شعار مبهم بود. میدونین هرچی شعار مبهمتر باشه وحدت راحت تره، ولی تا یه حدی تو درگیری با رژیم قبل میشه خیلی همه کلی آزادی استقلال نمیدونم جمهوری اسلام همه میگن. بعد که میخوای نظام سازی کنی، رژیم قبل رفته حالا میخوای نظام سازی کنی، دعوا شروع میشه. آقا منظور جناب عالی از جمهوری چی بود ببخشین؟ جمهوری لایکو میگی یا جمهوری در چارچوب شرع رو میگی؟ آزادی چیه؟ آزادی از شریعت رو داری میگی یا آزادی در چارچوب احکام الهی رو داری میگی؟ لیبرالیسم رو میگی یا اسلام رو میگی؟ برابری و عدالت داری، سوسیالی کمونیسم رو داری میگی یا اسلام رو میگی؟ شروع شد بحثا. اول مشروطه خواها دو گروه شدن، یه عده غربی و انگلیسی و لایک و یه عده مذهبی اسلامگرا. بعد خود اسلامیون و فقها دو دسته شدن، چون موقع قانون اساسی نویسی شد اختلاف شد. این تو همه کشورهای اسلامی کار میشه. تو مصر این دعوا سر چی بود؟ دقیقا این همی بود دیگه، همه با هم گفتن که مبارک نباشه، حالا میگن چی باشه؟ قانون اساسی می نویسن، سر این ماده دعوا شد که آیا اسلام منبع قانونگذاری باشد یا نباشد. خود این نیروهای ضد مبارک دو دسته شدن دیگه، درسته نه؟ حالا یک کم که جلوتر بره خواهید دید که مسائل هرچی ریزتر میشه، پاسخ ملموس اسلامی میخواد، نظامسازی فقهی. یعنی اگر کار کردید از الان برای سوالای بعدی آماده بودی، میتونی کنترل کنی، مدیریت کنیم صحنه رو، صحنه مدیریت اسلامی رو و تمدن سازی کنیم. اگر نظام سازی فقهی و اجتهادی نکردی، منفعل میشی، فداکاری میکنی، کتک میخوری، مردم با شعار الله اکبر میان تو خیابون، بعدم کلامون رو برمیدارن، همون کاری که در مشروطه کردن. در مشروطه اتفاق افتاد، آخرش هم قانون اساسی رفت به سمت تصور تعریف سکولار از مشروطیت. علما هی از جنبه‌های دینی مشروطیت رو می‌خواستن تقویت کنن، چهره مذهبی بدن، اونا هی چهره‌های غربی و لائیک چپ و راست رو در قانون اساسی تقویت می‌کردن، یا بلشویک یا سرمایه‌داریش رو. و کم کم عرض کردم خود علما هم کم کم با هم اختلاف کردن. شیخ فضل الله میگفت آقا این قانون اساسی که دارن می‌نویسن، این مشروطه، من تو تهرانم، اینا هی میگن آزادی و قانون اساسی و فلان و اینا، شما هم میگید، اینا یک منظور دیگه‌ای دارن، شعاراتون مثل همه اینا کار دیگه‌ای دارن می‌کنن این وسط. خب خود شیخ فضل الله هم شاگرد برجسته میرزای شیرازی است دیگه، اصلا میرزایشون رو فرستاده ایران تهران، مرجع تهران بود. خودش هم میگه اول من به آقای طباطبایی و بهبهانی اینا گفتم که مشروطیت بگید، اینا نمیدونستن مشروطه چیه، من گفتم، ولی بعد خودم فهمیدم که اشتباه کردم، چون اونه که من تو ذهنم، تو ذهن ما و علمای نجفه، اینی نیست که تو خیابون تو جامعه داره اتفاق میفته، یه اتفاقای دیگه داره بیرون میفته. منتها تاکتیک اشتباه به نظر بنده، تاکتیک شیخ فضل الله اشتباه بود. به جایی که بگه نه این و نه آن، اگرم دوران شما نیست سکوت کن. خب امام هم زمان نهضت نفت یک کلمه حرف نزده، میگفت این دوران، دوران ما نیست. خودش یک جبهه نرفت تو جبهه موجود بازی کنه که بگن آقا این طرفی یا اون طرفی، گفت من نه این طرفی هم نه اون طرفی، تو این بازی وارد نمیشم، یه میدونه بازی دیگه خودمون ایجاد میکنیم، بازی رو ما خودمون شروع میکنیم. حالا شما بگید تو بازی ما کدوم طرفین. این کار بزرگ امام بود، ولی حرفای امام که تازه نیست، نه ولایت فقیهش تازه است. امام حرف تازه ای نداره در مباحث فقه اصولی که بگی از اساس ابداع امامه، این نداره. این هم که میگن ولایت فقیه ابداع امامه، این بیشتر توهین به امام تا تعریف، چون معنیشه که امام بدعت گذاشته. این که بگید قبل از امام هیچ کس ولایت فقیه نگفته، ایشون گفته، این ظاهرش تمجید امامه، در واقع تکفیر امامه. هزار ساله نگفتن جناب علی از کجا آوردی همچین چیزی رو گفتی؟ نه، امام به نظر من حرف تازه‌ای در مبانی فقه اینا نیاورد. ولی رو این قضیه جنبه‌های سکولار مشروطه اون زمان، حالا که میگم تو کشورهای مختلف، شما دوستان از هر کشوری هستید، هر کس هر جا هست، همه جا اینا صدق میکنه، همین دعواها عیناً همه جا هست تو این دوره، مخصوص ایران و مشروطه نیست. در زمان انقلاب اسلامی هم اتفاق افتاد، امام مدیریتش کرد. یکی میگه آقا این وضع نابودی دین و تضعیف امنیت و هرج و مرج و اینا میشه، یه عده از اون طرف مثل مرحوم الله عبدالله مازندرانی، مثل میرزا محمد حسین خلیلی، مثل مرحوم نائینی، مرحوم آخوند خراسانی میگفتن مشروطه واجب است، برای این که ستم و استبداد دولت رو پایین میاره، دین تقویت میشه، ملت مرفه‌تر میشن، آزادی بیشتر میشه و اینا یک گام به اسلام نزدیکتر است، نه ای که اسلامی است کاملا. سر قانون اساسی دیگه اختلافات به اوج رسید و عرض کردم باد که سرکوب شد، باز با فتوای آخوند و اینا بود که دوباره حفظ شد قضیه. من فقط یک عبارتی بخونم که خود مرحوم آخوند رحمت الله علیه بعد از اینکه با فتوای جهاد علیه حکومت و علیه روسا اینا چیز کرد و خواست خودش بیاد، دید شیخ فضل الله اعدام شد و کی رفت، گفتم تمام زحمات کشید همه چی رفت، مثل که شیخ فضل الله این وسط قربانی شد. بعد خود مرحوم آخوند دعوای سکولار و مذهبی رو میبینه، بعد دعوای دو تا گروه مذهبی رو با هم و این فداکاری ها میبینه، دیگه قدرت داره میفته دست دیگران. ایشون یک پیام میده، میگه این مشروطه‌ای که ما میگفتیم، مشروطه، دارم دوباره تکرار میکنم، اولین تلاش در دوره جدید برای نظامسازی فقهی یا واکنش فقهی در باب مسئله نظامسازی است در دوره سلطه غرب بر جهان اسلام. از این جهت دارم این رو مثال میزنم که تو این دام نیفتیم دوباره. مرحوم آخوند میگه که ما از مشروطه که گفتیم تا حالا، مراد ما مشروطه دینی است، نه اینکه اینا میگن، چون دید دارن میقاپن، یعنی آخوند دید مشروطه رو قاپیدن و شیخ فضل الله و اینا هم که داد میزدن اعدامشون کردن تا اون شد رفت. این عبارت آخونده، میگه مشروطه ایران جز بر اساس قویم مذهبی که ابد الدهر خلل ناپذیر است غیر ممکن خواهد بود. میگه اصلا مشروطه ایرانی یعنی مشروطه مذهبی، ما این رو فقط قبول داریم و تا ابد هم هست، این یک چیز موقتی نیست. بنابراین اعلام میکنه، میگه همون کاری که با شاه کردم، مراجع کردیم، با شما روشن فکرای غرب زده میکنیم اگه این مسیر رو ادامه بدید. این انقلاب رو ما به نام خدا را انداختیم، شما دارید روز روشن میدوزیدنش. بچه مسلمونا خون بدن، فدا علما فتوا بدن، بعد که شاه رو ضعیف کردیم شما بیاین سوارشین. این خیلی مهمه. میگه با مخالفان و دشمنان دین و وطن همون خواهد شد که با استبداد ملعون سابق شد. همون کاری که با شاه کردیم با شما هم میکنم. پس عشاق آزادی پاریس قبل از اینکه تکلیف الهی درباره آنها اجرا شود به سمت معشوق خود رهسپار شوند و خود و ملت را آسوده کنند. میگه شما عاشق پاریس و لندنی، پاشو برید گم شید برید اونور. من که وایسادم از مشروطه رو واجب میکنم، حتی به شیخ فضل الله تشر میزنم، نه برای که هدفم با اون متفاوته، برای که احساس کردم تو تاکتیک و روش ایشون داره اشتباه میره. ولی الان میفهمم مثل که شما ها فکر کردید کلاه همه رو برداشتید. اینه قضیه. و بعد ایشون فتوا داد که تقی‌زاده فاسده، مسلک سیاسیش فاسده و مرتده و باید از مجلس و از کشور اخراج بشه و همین کارم شد. دیگه علنی شد دعواها، گفتن آقا یک مشروطه ایرانی اسلامی داریم، یک مشروطه فرنگی داریم. تقی‌زاده از ایران رفت، ولی اینا کاراشونو کردن، عرض کردن بهبهانی ترور کردن، مثالی از این قبیل. یه عبارت دیگه اینجا بخونم، نکته بعدی رو عرض بکنم. مرحوم مازندرانی، ملا عبدالله مازندرانی که در کنار آخوند مرجعی است که تو حوزه نظام سازی فقهی وارد شده و از مشروطه محکمترین دفاع ها رو کرده، بعد از این قضایا که این خیانت ها رو میبینه و شکست میخورن و اینا، کلاشون رو برمیدارن و قاجار فقط تقریبا تبدیل میشه به پهلوی، این میشه دستاورد انقلاب مشروطه. وقتی ایشون یک متن، یک نامه نوشته، میگه در قلع شجره خبیثه استبداد و استوار کردن اساس مشروطیت، یک دسته عوامل فاسد مملکت هم با اغراض دیگری داخل ما بودند. اینا هم میگفتند، شعارهای ما رو میدادند و با ما مساعد بودند. ماها به غرض حفظ بیضه اسلام و صیانت مذهب، سد ابواب تعدی و فعال ما یشاء بودن ظالمین در نفوس و اعراض و اموال مسلمین، اینا هدفهای ما بوده در مشروطه، و اجرا احکام مذهب و حفظ نوامیس دینی، اما آنها به اغراض دیگری، ولی هممون یک شعار میدادیم. بعد میگه که بعضی مقدسین خالی الغرض هم به واسطه دخول همین مواد فساد در مشروط خواهان و از روی عدم تشخیص این دو از یک دیگر به وادی مخالفت افتادند، که مرادش که شیخ فضل الله میگه مقدس بود، بی‌غرض بود، ولی اونا رو میدید منحرفن، فکر میکرد هر کی میگه مشروطه همونایین، نمیدونست که بابا ما هم هستیم، ما داریم مدیریت میکنیم. چرا شما همه رو میگی انحرافه؟ مادام که اداره استبداد سابق طرف ما بود، این اختلاف داخلی مقصد بروز نداشت. پس از انهدام آن اداره ملعونه، تباین و تناقض مقصدها علنی شد. دقت کردید؟ یعنی میدونستن همه که چی نمیخوان، این رژیم نباشه، اما کسی فکر نکرده بود که چی باشه، یعنی نظامسازی فقهی. که حالا این رفت، ما با بازارش، با رسانه، با آموزش پرورش، با جامعه، با نهاد خانواده، با اینا چیکار میخوایم بکنیم؟ روابط بین المللمون اینا چجوریه؟ آموزش پرورشمون؟ بعد ایشون میگه بعد علنی شد، ماها ایستادیم که اساس را صحیح و شالوده را بر مذهب که ابد و ده خلل ناپذیر است استوار داریم. هدف ما این بود که مشروطه اسلامی باشه، شرعی باشه. آنها هم در مقام تحصیل مراودات خودشان با تمام قوا آمدند. هرچه التماس کردیم که برای حفظ دنیای خودتان هم اگر واقعا مشروطه خواه و وطن خواهید، مشروطیت ایران جز بر اساس مذهب ممکن نیست استوار بماند، به خرج نرفت. و چون مانع پیشرفت مقاصدشان را ما دو نفر می دانستند، یعنی من مازندرانی و آخوند خراسانی، لذا انجمن سری تهران، یک گروه تروریستی مخفی چپ بود و هم چپ هم راست بود، میگه که در آن بابیه بودند، بابی و بهایی ها، ارامنه بودند، مسلمانان نامقید فاسق بودند، یک گروه زیرزمینی، در صدد برآمدند نفوذ ما را مانع شوند و شایع کردند که نفوذ ما دو نفر، یعنی مرجعیت آخوند خراسانی و ملا عبدالله حوزه نجف، نفوذ ما تا حالا که استبداد و شاه بود مفید بود، از این به بعد دیگر مضر است. یعنی ما شما آخوندها رو میخواستیم برای زدن شاه، اما دیگه حالا که میخواییم نظام سازی کنیم، دیگه نه به شما احتیاج داریم نه به فقهتون احتیاج داریم، برین کنار، کارتون تموم شد، وظیفتون تمام شد. شایع کردن دیگه از باید در سلب این نفوذ بکوشند. اعتماد و متاسفانه در جامعه کم کم اعتماد به این نو کشیده ها از اعتماد به خود ماها بیشتر شد. کم کم افکار عمومی رو از دست دادیم. قبلش ما فتوا میدادیم میآمدن بیرون، بعد دیدن خود ما به جون هم افتادیم. هر کدومون یک جا یک فتوا میدیم. چرا؟ چون تو نظام سازی فقهی کار نکردی، کار مشترک جمعی. او میگه مشروطه واجب است مثل صلات و حج، این میگه مشروطه حرام است مثل کفر و فسق. هر دوشون هم مبنان یکی انها تو مستاقا اینجوری حرف میزنن. میگه کم کم طوری شد که مردم دیدن چی؟ ما گفتیم مشروطه، خب به خاطر شما ما آمدیم گفتیم مشروطه. حالا که شاه رفته ضعیف شده، کشور هرج و مرج ناامنیه، فقر و گرسنگی بیشتر شده. من میگه اصلا آزادیش این بود که فقط تو روزنامه ها فحش به دین و خدا و پیغمبر زیاد شد، چیز دیگه ما آزادی ندیدیم. ولی دیگه خودمونم دیگه نتونستیم جلو اینا بیستیم.